بیشتر بپردازیم.
ببینید، نقش دین در علم در واقع باز هم برمیگرده به همون ارتباط دو سویه‌ای که این دو تا متغیر مقدس با هم دارن. یعنی ما هم دین رو به عنوان یک نهاد مقدس میدونیم و هم علم رو. به هر حال شما تصور کنید که در یک دانشگاه، در یک جامعه علمی توحیدی چگونه باید علم اثرگذار باشه برای سرنوشت بشر و ممکنه در جامعه غیر توحیدی به چه صورتی است. الان در غرب آنچه که داره اتفاق میفته علمه، علم بشری است که البته برای پیشرفت ظاهر بشر بسیار هم مفیده و اتفاق راهگشاست، اما ما با اون جهانبینی که در دین، در ادیان الهی، در جهانبینی اسلامی و توحیدی وقتی که ورق میزنیم و نگاه میکنیم میبینیم آنچه که در دنیا میگذرد همه آنی نیست که برای خلقت بشر تدارک دیده شد. اون بخشی رو در واقع به نوعی میتونم بگم بخشی نگری است. حالا مثل این که مثلا هر قشری از گمان خودش انسان رو تعریف میکنه و برای رشد او دانشگاهی علمی و حوزه‌ای تعریف میکنه، اما دین، دینمداران و دنیای دینی، دنیای دینی پیشرفته منظور منه. شاید این بحث ما رو الان کسی گوش کنه به ما خورده هم بگیره، بگه شماها آنچه را که میگویید در فضای واقعی جامعه ما نمیبینیم یا نمیتونیم مثلا مثالشو پیدا بکنیم. بله، حق با اوناست. من میخوام بگم دین پیشرو، دین رهایی بخش، دین تعالی بخش برای انسان دینی است که در او همه آنچه که بشر نیاز داره وجود داره، نه فقط علم، نه فقط دانش، نه فقط الگوهای علمی، الگوهای زیستی درش وجود داره. زندگی، سبک زندگی، محیط زیست، تعلیم و تربیت، خانه‌داری، فرزندپروری و همه الگوهایی که برای پیشرفت یک انسان و یا ارائه یک جامعه الگو و نمونه در دنیا لازمه در الگوهای دینی وجود داره. این هنر دینه که البته میتونه بر همه ابعاد زندگی انسان اثر بذاره، بر دانشگاهش، بر نویسندش، بر دانشمندش، بر علمش، بر کودکش، بر خانوادهش، بر همه جوانب زندگی بشر اثر بذاره. یعنی این هنر دینه، این جامعیت دینه، این اثرگذاری دینه، این در واقع پایداری و اصالت دینه که میتونه بر همه حوزه اثر بذاره. خب یکی شما الان شما سوال فرمودید که تأثیر علم بر دین، من میگم تأثیر دین بر علم، من عرض بکنم که نه، تأثیر دین بر همه چیز، همه وجوه زندگی بشر، همه ابعاد زیستی بشر، چه از نظر فیزیولوژی. شما الان ببینید ما در ماه مبارک رمضان هستیم، خب روزه میگیریم، روزه بگیرید تا سالم بمانید. این سلامت دو تا تعریف داره دیگه، یکی اینکه ما این همه در آثار نویسندگان و علما و دانشمندان خوندیم که اگر کسی روزه بگیره اتفاقا به سلامت تن هم کمک میکنه، حالا سلامت روحش که چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن چند روزی در صیام تا الی آخرش، بعد ببین که پرز گوهرهای اجلالی کنی. اون معنی عالی دین هست. معنی دانی دین یعنی که آقا اگه روزه بگیری معدت سالم میشه، روزه سالم میشه، بعد چربی خون تنظیم میشه و ایناست. دینی که همه چی رو به تعبیر پیامبر اکرم لقد جئتکم به خیر دنیا و آخره، من برای شما چیزی آوردم که هم برای دنیای شما و آخرت شما مفیده، پس این در بندارنده همه وجوه زندگی بشر میتونه باشه.
خیلی ممنون از شما. خب سرکار خانم دکتر آزادی، جناب آقای دکتر اشاره داشتن به یک ارائه یک جامعه الگو، و خب ما که بخوایم نگاه کاربردی داشته باشیم به بحث رابطه علم و دین، به نظر شما چه موضوعاتی رو باید در جامعه مورد توجه قرار بدیم که به اون جامعه الگو برسیم؟
ببینید، نکته مهمی که اینجا هست آقای دکتر اینه که متاسفانه این ارتباطه رو حالا یا اشکال از طرف فرض بفرمایید من مبلغ بوده یا اینکه از طرف اون نحوه تربیت توی خانواده بوده، این ارتباطه از ابتدا درست ایجاد نشده که ما بتونیم یه جوری ارائه بدیم که بدونن همه انسان‌ها از کودکی با این فکر بزرگ بشن که اگر میخوان در هر علمی پیشرفت بکنن باید از دین وام بگیرن، باید از دین بهره ببرن. همطور که آقای دکتر فرمودشون بسیار متین و عالی بود. ببینید انسان دو تا بُعد داره، یک بودش مادیست، یک بودش معنوی، و تمام اون چیزی که ما در امور دنیا داریم مربوط به امور مادیه، بود مادی انسان هست. خب حالا مدت ها سال هزاران قرن ها هم هست که داره راجع به این مسئله صحبت میشه. خب این بود مادی انسان که قراره پیشرفت بکنه، قراره به یه جاهایی برسه، نیاز به چی داره؟ نیاز به یک تربیت وحیانی داره. این تربیت وحیانی از کجا به دست میرسه؟ ما یک چیزی داریم در وجودمون، یعنی خداوند چیزی در وجود ما به ما داده به نام قلب. این قلب و عقل، عقل رسول باطنی ماست. این عقل رو سکولاریسم ها و حالا جوامع غربی که فقط روی عقل حالا حسی دارن کار میکنن، عقل حسی رو ما بهش میگیم ذهن، اون چیزیه که فقط با حس و با حواس پنجگانه درک میشه. اما ما یه بحثی داریم به نام قلب که تعقل میکنه، یعنی میخوام بگم مرکز فرماندهی این قلب است، و اگر این قلب اون تربیت وحیانی روش انجام گرفته باشه، خب به علمی میرسه که انسان رو به کمال میرسونه. چون خداوند از آقا امام صادق علیه السلام سوال کردن مل عقل، عقل چیست؟ حضرت فرمودن عقل چیزیست که انسان رو به کمال و به بهشت میرسونه. خب اگر قرار باشه ما از این عقل نتیجه، یعنی خرد ورزی ما نتیجه جز فساد و تباهی و گناه و اینها بگیریم، پس در واقع عقل است به فرمایش آقا امام صادق شبه عقله، چیزیست شبیه عقل. حالا ببینین ما در واقع علم اگر بیاد فقط دستاورد بشری بشه بدون منبع وحیانی و بدون دین، تبدیل میشه به سلاح هسته‌ای، نمیدونم چیزهایی که باعث کشتار جمعی میشن. الان داریم میبینیم همین ویروس کرونا رو، خب حالا به تعبیری ما داریم میگیم که ساخته دست بشره، خب یک شاخه از علمه، اما داره در این جهت استفاده میشه ازش. خب اما از دیدگاه قرآن و از دیدگاه روایات و از دیدگاه معارفمون علم میشه یه تخصص، یعنی وارد مبحث تخصص میشه. ما به آدمایی که توی این وادی وارد میشن میگیم علما، میگیم متخصصین، میگیم فضلا. اما اسلام به چه کسی میگه عالم؟ من اینو عرض بکنم و عرضم رو تموم بکنم. اسلام به کسی میگه عالم که از این تخصص ها به نور و بصیرت برسه. اگر این تخصص ها، اگر این علم علوم ما رو به نور و بصیرت و کمال برساند، از نظر دین میشه علم، و الا علم نیست در واقع.
ممنونم از شما. خب جناب آقای دکتر فیاضی، چی کار باید بکنیم که این علمی که میآموزیم ما رو به کمال برسونه؟ خب میدونیم به هر حال همه ما نهایتی میخوایم که به هر حال به کمال برسیم، یعنی بشر میخواد که به کمال برسه، ولی خب این به هر حال خیلی اهمیت داره که واقعا باید این علم چگونه باشه، به چه صورتی باشه که ما رو به کمال برسونه و به هر حال نگاهمون هم نگاه الهی باشه.
علمی که در اختیار بشر هست، اگر ما بگیم علوم تجربی و علوم زیستی، همه اینها علومی است که در اختیار بشره، برای رفاه بشره، برای تکامل بشره، اما همه آنی نیست که بشر رو بتونه به نجات برسونه، به اون تعبیر حدیث شریف که انسانها رو به سه دست تقسیم کرده: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، و بعد همه جور را. حالا پس انسان ها بالاخره همه اون عالم ربانی هم برای کجا کار میکنه؟ برای همون سبیل نجات کار میکنه. اصلا اونایی که همه جور را هستن که هیچی کار با اون نداریم و دیگه وای به حال اونها. بنابراین علمی که میتونه علم حیات بخش باشه، علمی است که انسان رو بتونه در جانش صیقلی بده، از اینه آگاهی بخشی، بصیرت بده که خواهرمون خانم دکتر فرمودن، بصیرت بده، علمی که بتونه به ما حساب دو تا چهار تا یاد بده، علم نجات بخش نیست. این میتونه کمک کار ما در تکامل ما باشه، اما اصلش این نیست. اون این البته خب تعبیر بازم به بیان رسول گرامی اسلام که العلم یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم اصل علم اونه که حالا قبلش اینه که لیس العلم به کثرت تعلم، مثلا علم به زیادی دانشجویی نیست که خیلی بخونی و یاد بگیری، نه، فی قلب من یشاء، اونی که به اون قلبی که استعداد داشته باشه، مستعد باشه به سمت خدا بخواد بره، به اون میده و اون علم میشه نجات بخش، اون علم میشه در واقع رهایی بخش برای انسان، نهایتا انسان رو به مسیر هدایت رهنمون میکنه. این انسانی که حالا هدایت شده میتونه هدایتگرم باشه. حالا خوبیش اینه تا شما هدایت نشی، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ که نمیتونه اصلا. وقتی که انسان خودش به واسطه علم واقعی، علم الهی هدایت میشه، نقش هدایتگری پیدا میکنه، اون وقت میشه روشن میشه و محیطش روشن میکنه. علما روشنگر راه بشریت هستن، دلیلش اینه که اولا خودشون مهدی هستن، هدایت شدن اولا، تا بعد بتونن هادی بشن برای بشریت. نوع علمی که امروز در دنیا وجود داره، تقسیماتی که در جوامع بشری وجود دارن در علم، اونا حالا بهرها چندچونی داره برای خودش که بالاخره بشر نیاز داره به اون. منتها اگه واقعا میخوام به دیدگاه واقعی نگاه بکنیم، علم هدایتگر و نجات بخش برای انسان ها نمیتونه باشه. اون چیزی که در قرآن اومده، خود قرآن در بردارنده همه علوم و معارفی هست که انسان به اون نیاز داره. یعنی شما برای تکامل اگر فقط قرآن رو باز بکنی، به تکامل میتونی برسی، به شرط آن که یافته های شما از قرآن، یافته های بشریت از قرآن یافته کافی باشه. هر کسی به زعم خودش، هر کسی به اندازه خودش داره دریافت میکنه دیگه، بالاخره اون بسته به وسعت بشره. این قرآنی که امروز نزد ماست، آیا در آینده هم بشریت همین گونه از او بهرمند خواهد شد؟ نه، معلوم نیست. قرآن به هر حال به تعبیر مولانا که اون دریا، هرچه بالاخره آبی که شما میخواید بنوشی به اندازه به قدر تشنگی خودت میخواید بنوشی دیگه. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا به قدر تشنگی ما داریم میچشیم، تشنگی ما محدوده، انگیزه ما محدوده، ظرفیت ما محدوده. قرآن بحر عمیقی است که به نظر میرسه که خیلی زمان داره تا انسان بتونه به اصلش برسه، اون وقت اون قرآن درش علمم وجود داره که نجات بخش خواهد بود.
در تکمیل بحث آقای دکتر فیاضی بزرگوار، اون همین بصیرتی که فرمودن ایشون هم که باید این علم ما رو به اون بصیرت برسونه، اتفاقا این بصیرت یک نوع شعور عمیق و یک روشنبینی خاصیه که صاحبش رو تو تمام بحرانها، تو تمام بحرانهای مسائل مختلف زندگیش، تو حیات انسانیش میتونه بسیار منطقی به یک مسیری حرکت بکنه که او رو به تکامل برسونه. ولی خب ما الان توی جهانی قرار گرفتیم به نام جهان مدرن و این مدرنیته متاسفانه داره خلل ایجاد میکنه.
حالا همین موضوع بحث خودمون، الان وضعیت رابطه علم و دین رو در جامعه مدرن امروزی، حالا چه در غرب چه در شرق، به شما چه ارزیابی ازش دارید؟
ببینید، ما اول بیم جامعه مدرن رو تعریف بکنیم. وقتی صحبت از جامعه مدرن میشه، بعضیا به غلط به این فکر میفتن که جامعه مدرن یا انسان مدرن کسیه که از این امکانات روز الان برخوردار باشه، در صورتی که این غلطه. اینترنت داشته باشه، نمیدونم ماشین آخرین مدل داشته باشه، چه و چه
ابزار
درست، بله، در واقع ابزارش هست. اما جامعه مدرن رو ماکس وبر اومده تعریفی ازش کرده که اتفاقا از این تعریف اون غربگرایان از همین تعریف به سکولار رسیدن. او میگه که جامعه مدرن فرایند تعمیم یافته و همگانی عقلانی شدنه. بعد عقلانیت رو چی میگه؟ میگه یعنی یه فرایندی که توی اون عقلانیت یک ابزاری میشه برای اینکه بر همه جامعه سیطره پیدا کنه. منتها این عقلانیت که اینا میگن عقلانیت متناسب با ذهن خودشونه که فقط بر طبق حواس پنجگانه است. اون باطنیات و اون امور ماورا رو درک نمیکنه این عقلانیت. بعد این جامعه مدرن از نظر اینها یه سری مؤلفه ها داره که وقتی شما این مؤلفه ها رو با مؤلفه های دین میسنجی میبینی اگر دین رو همراهش بکنی تازه به نتیجه مطلوب میرسیم. مثلا یکی از مؤلفه هاش ارنگراییه. یعنی چی؟ یعنی در پرتو آزمون و مشاهده، یعنی همون تعریف که ما برای علم کردیم، معارف بشری در پرتو اینها شکل میگیره، آزمون و مشاهده فقط، و تنها راه رسیدن به همه پدیده ها رو فقط تجربه میدونن. یکی از مؤلفه هاش عقل گراییه. برای هر کاری تو این عالم یه دلیل عقلانی به دنبالش هستن و محدودش رو به طبیعت و امور انسانی الان، معیشت انسان مثلا، ختم میکنن. باز یه تعبیرش مادی گراییه، یعنی دقیقاً تقدم و اصالت امور ماده بر حیات انسان، همه چیز رو تو مادیات میبینن. یعنی اگر کسی، اونجایی هم که گفتیم بعضیا فکر میکنن وقتی اسم مدرن، زندگی مدرن میاریم، یعنی این، به خاطر اینکه به این مطلب اعتقاد دارن، یعنی مادی گرایی رو خیلی میبینن و اصالت رو به فرد و انسان میده. در واقع از مؤلفه های مدرن، جامعه مدرن یا زندگی مدرن یا مدرن گرایی. اما خب وقتی میایم وارد بحث دین میشیم، میبینیم دین تمام توجه انسان رو به رضایت و سخط خدا متوجه میکنه. یعنی اگر کسی تو همه امورش این مطلب رو در نظر بگیره، چون انسان یک موجود دو ساحتی است، یک طرفش خداوند میگه انی خالقون بشرون منتین، من این بشر رو از خاک آفریدم، از اون طرفم میگه چی؟ میگه فعضا سبویتو و نفختو فیه من روی، از روح خودم آفریدم. این انسان دو بعدی که هم از جنس خاک و عالم ماده است، هم روح خداوند درش دمیده شده، چجوری میتونه اون رو به سعادت و کمال برسونه؟ فقط در سایه دین، در سایه اون چه که انبیاء الهی و ائمه اطهار علیهم السلام دارن میگن. یعنی در واقع دین تنها منبع رسیدن به معرفت هست و به معرفت رو و به علم تجربی خلاصه نمی کنه. اینو در واقع یه عقل کلی به نام وحی میاد این وسط که میتونه اون مشاهدات قلبی، اون تجربیات شهودی، اون چیزهای غیر تجربی رو هم به انسان بشناسونه و انسان رو به معرفت برسونه.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر فیاضی، یک جنبندی از صحبتاتون داشته باشید که انشالله ادامه برنامه داشته باشید.
متشکرم. من در پیرو فهمش خانم دکترم عرض کنم، ببینید تقابل بین دنیای سنت و مدرنیته از اینجا آغاز میشه که اونها قائل به این هستن که بالاخره عقل برای اونها زندگی مرفهی داشته باشه، به ارمغان بیاره و انسانها رو به هر حال از رنج امروز زندگیشون نجات بده، بتونین اینها رو بهتر زندگی بکنن، بهتر بتونن تحصیل کنن، بهتر بالاخره بیاشامند و بخورند و الاخر. خب این چیزیست که اسلام یا دین به معنای عمش منافاتی با این نداره. بحث دین یا دنیای سنت، هم حالا سنت نگیم بگیم دین، یا اصلا به تعبیر اخصش بگیم دین اسلام، هیچ گونه اعتراضی به این نداره. اما یه بحث دیگه داره و اون این که دنیای ما، دنیای توحیدی، دنیای سنت یا دنیای به اصطلاح عقل غیر مدرنیتهی که الان حاکمه، بحثش اینه که ضمن این که ما میتونیم با تمسک به دین و آموزه‌های دینی و وحیانی به نوعی زندگی بکنیم، ضمن این که به رفاه دنیا هم میرسیم، به چیزی بالاتر از اون هم برسیم. به تعبیر گفت که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دین ما و دیانت ما و سنت ما دنبال صده، اینا دنبال نودن. ما میگیم بابا اگر چنانچه شما به آنچه که تعریف از عقل فرمودن اعتقاد ما اینه که خب العقلو ما او بده به رحمان بکتو سبه به جنان، ضمن این که العقلو چارتا و دو دو تای زندگی ما رو تعمیم میکنه، ما او بده به هر رحمان و تو سر به جنان، یعنی اونجا هم تعمیم میکنه. اینجاست که باید جامعه جوانمون رو با این موضوعات بیشتر آشنا کنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. اگر شما هم خیلی کوتاه یک جنبندی داشته باشید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من در انتهای عرایزم میخوام عرض بکنم که اسلام نه تنها به بعد مادی انسان میپردازه، به بعد معنوی انسان هم بسیار توجه داره و اتفاقا ارتباط بین بعد مادی و بعد معنوی انسان یک ارتباط در هم تنیده است. خب اگر انسان در بعد مادی که همه علوم هم شاملش میشه پیشرفت بکنه، در بعد معنوی هم پیشرفت میکنه و برعکسش هم هست. اگر در بعد معنوی انسان تنزل پیدا بکنه، در بعد مادی هم دچار مشکل و ضرر خواهد شد. ما در روایت داریم اگر انسان ایمانش قوی بشه روزیش زیاد میشه. خب میبینیم که انسان اسلام به دنیا به چشم از دنیا مزرعت الاخره نگاه میکنه. پس ما هر کاری که در این دنیا انجام میدیم برای اینه که انشاءالله عاقبت خیری داشته باشیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فریازی و سرکار خانم آزادی. بحث بسیار خوبی بودش. تشکر میکنم همچنین از شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودن. در لحظات ملکوتی افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خب به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
برنامه دین در دنیای مدرن را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما دوستان عزیز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملت‌های مستضعف معلوم شود.
در این قضیه هم قطعا شفق و امید خواهد درخشید و قطعا فلسطین به دست مردم از فلسطین برخواهد گشت و این زائده دروغی و جعلی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد.
اگر حسین ابن علی بود و آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس.
وظیفه ماست که این کشور اسلامی رو از سلطه و چنگ قدرت غاصب و پشتیبانهای بین المللیش در بیاریم، به دست مردم فلسطین بسپاریم.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. ارتباط ما با آقای دکتر سید ابقهی کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده است. سلام جناب ابقهی.
منم سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگانتون.
بسیار سپاسگزارم از ارتباطی که با ما دارید و امیدوارم در زمینه صحبت‌های امروز مقام معظم رهبری بتونیم چند دقیقه در خدمتون باشیم برای تبیین رؤوس مطالبی که ایشان فرمودند. رهبر مسلمین جهان اسرائیل رو پایگاه تروریستی علیه ملت‌های مسلمان توصیف کردند. چرا این پایگاه جهان اسلام رو نشانه رفته است؟ استدام میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر فلسفه و روند و فرایند شکلگیری نظام نامشروع رژیم صهیونیستی رو شما تعقیب کنید در تاریخ، ببینید که از همون آغاز شکلگیری هسته‌های تشکیل این رژیم منحوس با قتل و غارت و اعدام‌های دست جمعی و جنایات ضد بشری صورت گرفته، مانند گروه های اشتر و دیگر گروه هایی که به رهبری مناخم بگیم و موشه دایان و دیگر رهبران و مؤسسان اولیه این رژیم شکل گرفت. تا کنون مردم فلسطین وقتی مهاجرین یهود رو بعد از هولوکاست استقبال کردن، فکر نمی کنن اینها بعدن تبدیل به افیه هایی میشن که به جان خود مردم فلسطین میافتن. این سابقه تاریخی. و اما در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی یکی از همپیمانان بسیار نزدیک و صمیمی گروه های تروریستی منطقه است. فیلم ها و اظهارات و صحبت های در واقع رهبران گروه های تروریستی و ملاقات هاشون با رهبران سیاسی رژیم صهیونیستی مانند نتانیاهو و دیگران هست. تو فضای مجازی فیلم های مستند و پیوسته رسانه‌ای فراوانی وجود داره. این نشون میده که رژیم صهیونیستی پس یک رژیم واقعا ددمنشه و برای عدم آرامش و استقرار در منطقه و تفکیک بافت اجتماعی و فرهنگی و فولکلوریک جهان عرب و اسلام در این منطقه کاشته شده به مثابه یک غده سرطانی است که اگر واقعا این غده سرطانی بر قلقم نشه، کل جسم امت اسلام رو تحت تأثیر خودش قرار میده. در ترورها، در انفجارها، مخصوصا در ارتباط با کشور خود ما، خب اشارات از هرمن شمس دارن، هم اظهارات خود نتانیاهو و هم مطبوعاتشون و فضاهای مجازیشون و رسانه‌هاشون و روزنامه‌هاشون که ترور دانشمندانه هسته ما، انفجارهای نتنز و دیگر، اما این ترور رهبران فلسطینی، حمله به نیروگاه ستارک عراق، حمله به تأسیسات هسته سوریه و حملات مکرر بر علیه جنوب لبنان و داخل غزه و بر علیه مردم سوریه همچنان ادامه داره که متاسفانه اخیراً هم برخی از پهپادهای رژیم صهیونیستی به هشت شعبی مستقر در منطقه التنف مثلث مرزی سوریه، اردن و عراق هم حملاتی داشتند. بنابراین موجودیت رژیم صهیونیستی و مأموریت این رژیم منحوس ایجاد فتنه و آشوب و تفرقه و ناامنی در بین کشورهای جهان اسلامه که کشورهای جهان اسلام وقتی متحد نیستن، وقتی ضعیف هستن، وقتی متفرق و متشتت هستن، آمریکا میتونه به راحتی خواستهاشو بهشون تحمیل کنه، بیاد ثروتهای خدادادیشون رو غارت کنه و بر مقدرات سیاسیشون همون گونه که در یک سخنرانی قبل از این حضرت آقا فرمودن، آمریکا میخواد ما رو برگردونه به همون زمان شاه و استیلا و تسلطشون بر مقدرات ما. ما این اجازه رو نمیدیم. تمام تلاش آمریکا و اصلا دعوای اصلی آمریکا در اینه که میخواد قدگره بر مقدرات کشور مسلط بشه، همچنان که بعد بسیار از کشورهای منطقه مسلط شده و توهین بهشون میکنه، میگه شما گاوهای شیرده هستید، ما شما رو میدوشیم. اونا جرأت نمیکنن که لام تا کام صحبتی بکنن و اعتراضی بکنن.
بله با آقای دکتر هادی سید افقهی کارشناس مسائل سیاسی گفتگو میکنیم از رادیو گفتگو. آقای افقهی، مقام معظم رهبری از ضرورت برگزاری همه پرسی در سرزمین های اشغالی سخن گفتند. چرایی و نتایج اجرای این همه پرسی از دیدگاه شما چیست؟
این یک طرح مقبول جهانی است. امروز داستان دموکراسی و رفراندوم